با نام او و با سلام. غزل 395 رو پیش رو داریم. گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن. پیش از آنکه به شرح این غزل بپردازیم، دیروز چند بیت از قصیده سعدی را به پیشگاهتان روایت کردم، ولی میانه برنامه بود که دریافتم واژه سرا را از آنجا که بنده پیوسته کلماتی رو که به مصوت آ پایان میپذیره یا به اصطلاح قدما به الف مقصوره، سنتم این است که ممال میخوانم و از شما خوبان هم خواستم که به شیوه قدما عمل بفرمایید، مگر آن که زمینه نداشته باشد، مثل دنیی عقبی که اگر با هم آمده بود، دنیی به ضرورت وزن طبیعی است عقبی باید خواند. عقبی اگر آمده بود دنیا را دنیی بخوانیم و امثال این اختلاف قرائت ها. دیدم که ثریا از آنجا که سرا با ثریا در مصرا به کار رفته، در یک مصرا به کار رفته، چقدر خوب است برای هماوایی مصوت بلند آ سرا و ثریا بخوانیم. اگرچه ضبط دقیق این واژه سراست، ولی گاه به ممال قدما که پیوسته این واژگان رو به شیوه ممال میخواندند. بر این پایه از زمین ناله عشاق به گردون بر شد و از سرا نعره مستان به ثریا برخاست. چند مصوت بلند آ از این منظر خوش آهنگ تر می کند مصرع رو و بنده توجه نداشتم. و باز اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، با این بیت برنامه را به پایان رساندیم. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو. که به گستردگی در جای خود در ذیل این بیت سخن خواهیم گفت. اما گلبرگ عرض کردیم استعاره از برگ محبوبه. گلبرگ را ای کسی که روی تو همانند گلبرگ لطیف است، از سنبل ای کسی که موی تو همچون سنبل عطرآمیز است دلپذیر است. بعد گلبرگ استعاره می شود از روی محبوب، سنبل استعاره می شود از زلف محبوب. در نتیجه گلبرگ راز سنبل مشکین، و گفتیم بر روی سنبل مشکین تأکید کنیم، با سنبل مشکین نقاب کن، حالا یعنی که رخ بپوش، یعنی با این رخ پوشاندن، با این نوع رخ پوشاندن، با زلف بر روی فرو ریختن، جهانی رو به آشوب بکش. پس به تفصیل تصور میکنم قرائت‌های مختلف، روایت‌های مختلف، معانی مختلف رو در ذیل این بیت بعض شما خوبان رساندیم، تعریف سنبل، تعریف نرگس، تعریف بنفشه، رفته رفته به عرض شما گرامیان خواهد رسید. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، همانند ژاله و شبنم که بر گلبرگ ها می نشینند و اطراف باغ رو مانند ستاره درخشان می کنند. اینجا شیشه بی جهت نیامده است و این رواق گلبرگ ها با شبنم و ژاله زینت پیدا می کنه، همچنان تو نیز از چهره بفشان عرق. یعنی چه؟ اینجاست و الا اینگونه که نمی شود. عرق فشاندن دست خود آدمی نیست که. اینها همه باز ایهام دارد. یعنی روی برافروز، شاید به شادخواری بنشین که گلبرگ رخسارت برافروخته شود و ژاله بر اطراف این گلبرگ بنشیند. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، همانند گلبرگ ها که با ژاله و شبنم اطراف باغ را روشن می کنند. حالا همانند شیشه دیده ما اطراف باغ رو پرگلاب کن، زیراف پیوسته از فراق تو بر شیشه دیده ما گلاب می نشیند. چون شیشه های دیده، ببینید این اضافه کاملا روشن تشبیهیه، دیده رو به شیشه مانند کرده، زیرا پرتو دارد، تلالو دارد، درخشانی دارد. و باز تناسبش با عرق چهره افشاندن در مصرع نخست بسیار این واژگان حساب شده اختیار شده. در نتیجه تو نیز روی برافروز، تو نیز رخسار گلگون کن. این بفشان عرق ز چهره همین معنا را دارد. تو نیز رخسار گلگون کن، زیرا وقتی رخسار گلگون شود خود به خود خواهی بر اطراف روی می نشیند. تو نیز رخسار برافروز، تو نیز رخسار گلگون کن و اطراف باغ را همانند گلبرگ ها که با شبنم و ژاله رخسار می افروزند، چون شیشه های دیده ما پرگلاب کن. اطراف باغ را پرگلاب کن همانند شیشه های دیده ما. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد، صمیمانه از گویندگان و مجریان رادیو خواهش میکنم که به تأکید درست این بیت التفات بفرمایند، زیرا تأکید درست این بیت بسیار دشواره. ایام گل چو عمر، ایام گل یعنی فصل بهار، اوائل بهار. گلم عرض کردیم فقط به معنی گل سرخ است در ادب ما، و الا گلهای دیگر اسم دارد. میبینید سنبل، بنفشه، نرگس، ارغوان، نسترن، نسرین، یاسمین، سمن، که به تکرار در دیوان خواجه دست کم به کار رفته است. پس گل به معنی گل سرخ. ایام گل یعنی روزهایی که گل سرخ به بار میاد و شکوفا میشه دیگه، تا اردیبهشت. ایام گل زیرا بسیار زود گذر است. اردیبهشت، در طول اردیبهشت این گل میآید و در واقع فرو میریزد. عمر بسیار کوتاهی دارد گل سرخ، زیرا اگر حالا عمر کوتاهی هم به اصطلاح ما نداشته باشد، برای گلابگیری به سرعت اینها چیده می شوند. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد، این روزگاران گل سرخ مثل عمر که به سرعت گذشت. حالا که این عبارت حالا که را به گونه‌ای در ذهن به آریه بگیریم، حال که ایام گل چو عمر به رفتن شتاب داره، عمر مثل ایام گل در گذره، شتاب داره، زود میگذره، تا چشم باز کنی ده ها سال گذشته. حالا ساقی تو بیا به دور باده گلگون شتاب کن، حال که عمر این چنین همانند فصل گل در گذره است، ای ساقی تو به دور آوردن باده گلگون شتاب کن و عجله کن و این جام ها رو پیوسته به دور آور، زیرا فرصتی نیست. دور اینجا به چند معنی، اساسا دور یعنی روزگار، دور گرداندن، به دور آوردن، ادر که سو و ناول ها. ساقی به دور باده گلگون شتاب کن، باده سرخ را گلگون سرخ رنگ. اگر عمر در رفتن شتاب می کند، تو به دور آوردن جام، به گرداندن جام شتاب کن ای ساقی. این دو بیت یعنی بیت دوم و بیت سوم تقریبا در همه نسخه های چاپی و خطی به اتفاق به یک شیوه ضبط شدن. اما بیت چهارم چند تا اختلاف داره که به عرض شما گرامیان خواهم رسان. بکشا به شیوه، شیوه یکی از دوستان بسیار عزیز چندین، شاید یکی دو سال پیش، اوائلی بود که ما برنامه رو آغاز کردیم، زیرا اسم نازنینشون هم به یادم نمی آید، در ذیل این شیوه برای برنامه بیتی فرستادند که با هزاران دریغ باید عرض کنم که اون بیت رو تصور می کردم به حافظم می مانه و یادداشت نکردم، یا با گوشی در واقع ناپدید شد به گونه ای. بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را، با ناز نرگس که گفتیم همیشه استاره است از چشم محبوب. نرگس 62 بار در دیوان خواجه به کار رفت، 62 بار. سنبل 19 تا 20 بار، نرگس 62 بار. حالا باز کن به ناز، باز کن چشم پرخواب مستت رو، و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن. نرگس رعنا، رعنا یعنی گستاخ. پاره ای از شارهان شگفت زده شدیم معنای دیگری برای رعنا آخر در این مصرا معنی ندارد، محملی ندارد. رعنا بی تردید یعنی گستاخ در اینجا. اساسا یکی از معانی قالب رعنا یعنی گستاخ، بی حیا. و از رشک که تو نرگس رو به ناز گشودی، نرگس پرخواب مست را گشودی، نرگس باغ و نرگس گستاخ که برابری کرده، بالاخره نرگس رو با چشم تو مانند می کنن. بر این پایه چون با چشم تو برابری کرده است و ادعا کرده است در برابر چشم تو، می‌فرماید نرگس رعنا و از رشک چشم نرگس رعنا رو به خواب کن. تو اگر چشم پرخواب مست رو با ناز باز کنی و بکشایی، آن وقت نرگس گستاخ در میابد که چه ادعای بی‌پایه‌ای کرده است و از زیبایی در برابر چشم تو، از جلوه در برابر چشم تو، از شکوه و جاذبه در برابر چشم تو دم زده است و حالا خود رو به خواب می‌زند. تو رو از شرم و از رشک چشم نرگس رو ببند، زیرا اساساً وقتی تو چشم رو باز کنی، چشم پرخواب مست رو به ناز باز کنی، نرگس از شرم خود به خود چشم فرو می‌بندد. تو با این چشم باز کردن چشم نرگس رعنا رو می‌بندی. به یاد داریم این بیت بسیار بلندی که در شیوه هندی گفته شده است: نرگس از چشم تو دم زد. می‌دانیم نرگس ساقه بلندی دارد، تنها یک گل در اون ارتفاع بالای ساقه رویده است، دیگه از برگ و شاخه های دیگر خبری نیست. درست مثل کسی که یک نی به دست گرفته است. به یاد داریم وقتی دندان به درد می نشیند، برای آن که دردش تحریک نشه با نی آب می نوشند. می گوید نرگس از چشم تو دم زد. برای اینکه نرگس رو ادب کنه، باد صبا بر دهانش زد. نرگس از چشم تو دم زد، بر دهانش زد صبا. درد دندان دارد اکنون، می خورد آب از قلم. چون صبا بر دهان او زده، حال درد دندان دارد. برای این است که یک ساقه بیشتر نه، او ساقه نیست، با نی و قلم مشغول نوشیدن آب است. نرگس از چشم تو دم زد، بر دهانش زد صبا. درد دندان دارد اکنون، میخورد آب از قلم. و از رشک چشم نرگس رعنا پراب کن. و از رشک در برابر بخواب کن، پراب کن. چند نسخه چاپی بی هیچ پشتوانه کهن خطی پراب کن ضبط کرده است. استاد شاملو، روانشاد استاد مسعود فرزاد و سه نسخه چاپی آقا محمد قدسی، حکیم فرزند وصال شیرازی و قاآنی شیرازی و یغما جندقی. اینها چشم نرگس رعنا پراب کن ضبط کردند بی هیچ پشتوانه. دست نوشته بکشا بشیوه، در برابر بشیوه هفت دست نوشته که کهن‌ترین این هفت دست نوشته نسخه 821 قمری است. زشی به ضبط کرده، بکشا زشی به. بهتر است با ناز باز کن، نه از ناز باز کن. زشی به نخست آن که مخفف از است، بعدم حرف اضافی اینجا به از نیازی نیست. با ناز بکشا، نه از ناز بکشا. زیرا 34 نسخه کهن همه به شیوه ضبط کردن، در نتیجه زشیوه در برابر 30 و چند دست نوشته رنگ می بازد. جالب آن است که هیچ یک از مصححان زشیوه به چاپ نرساندند، خدا رو شکر، همه به شیوه ضبط کردند. اما دو دست نوشته به اشوه، بکشا به اشوه نرگس پرخواب مست را. به اشوه دو پشتوانه دارد، آن هم پشتوانهاش مربوط میشه به اواخر سده نهم. شیوه 34 پشتوانه دارد تا 35 پشتوانه دارد. در نتیجه اساساً اگر کسی به اشوه ضبط کند، کار غیر علمی کرده است. یعنی 35 نسخه کهن را فرو گذاشته است و یکی دو نسخه اواخر سده نهمی که بی تردید قیاسی و سلیقه‌ای و ذوقی است اختیار کرده. در نتیجه نسخه های چاپی که به اشوه ضبط کردند راهی کاملا غیر علمی پیمودند. اما نسخه هایی که به اشوه ضبط کردند و به راستی پشتوانه ندارند، نسخه قدسی، حکیم وصال، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، استاد شاملو و استاد روانشاد انجوی شیرازی، 8 نسخه از 32 نسخه در برابر پرخواب مست را. پرخواب مست را پشتوانش 32 نسخه است، اما 8 نسخه پرخواب خیش را ضبط کرده است. پرخواب خیش را، اتفاقا این 8 نسخه پشتوانه های کهنی هم دارند، یعنی نسخه 813 و 818 در شماره این 8 دست نوشته است. بکشا به شیوه نرگس پرخواب خیش را. حالا پرخواب خیش، این خواب و خیش، این واژه‌آرایی خواب و خیش را در واقع توجه و التفات داشته است، اما پرخواب مست از نظر معنی بلیغ‌تر می نماید، زیرا نرگس و پرخواب و مست بسیار با یکدیگر تناسبی ژرف دارند. اگر بنده گاه یک نسخه‌ای که به عنوان مثال اخیراً به چاپ رسیده یا بعضی از اختلاف‌های نسخه قدسی را عرض نمی‌کنم، نه آن است که ندیدم، زیرا اساساً در خور طرح نیست. چرا؟ چون یک نسخه چاپی بی پشتوانه است. گاهی دوستان پیامک می‌زنند که این ضبط رو تو نگفته ای، بدین سبب است که اساساً وقتی پشتوانه ندارد بنده چه چیز را بگویم؟ حال یک نسخه هم چاپ کرده باشد، خب هیچ اعتباری ندارد. این است که بنده تصور میکنم دیگه سزاوار است که پس از 4 سال دست کم با مقدمات شیوه تصحیح علمی و درست آشنا شده باشیم. بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر. تا فردا، وقت خوش.
گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی نقاب در کش و عالم خراب کن. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، چون شیشه های دیده ما پر گلاب کن. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد، ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را، و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن. بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر، بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن. ما بخت خویش و خوی تو را آزموده ایم، با دیگران قدح کش و با ما عتاب کن. زانجا که رسم و عادت عاشق کشی تو راست، با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، وین خانه را اساس قیاس از حباب کن. وین خانه را قیاس ز عمر حباب کن. حافظ وصال می طلبد از ره دعا، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن.